بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب ترجمه تفسیر آیات قرآن از تفسیر بیان الساده ترجمه حضرت آقای سلطان حسین تابنده، انشاءالله که مورد توجه قرار گرفته و عمل کنیم. تفسیر آیات قرآن را و اخبار ائمه معصومین علیه السلام و نظر در آنها و تأمل در مفاهیم و تفکر در معانی آنها و تدبر در مقاصد آنها و منظورهایی که آیات به دانها برگشت می کند جایز است و همچنین کوشیدن برای دانستن موارد لزوم و درک نمودن تأویل آنها به قدر استعداد بیننده که در صدد تفسیر می باشد رواست. در توضیح می فرماید بدان که اخباری که از ائمه معصومین علیه السلام در باره ستایش تدبر و تعمق در قرآن مجید و نکوهش ترک آن و لزوم چنگ زدن بدان و پیشوا قرار دادن آن و پیروی از احکام و دستورات آن و طلب روشنایی از نور و ضیای آن بسیار است که در کتب اخبار به طور متفرق ذکر شده و همچنین در آن اخبار ذکر شده که قرآن هنگام ظهور فتنه ها و آزمایش ها کسی را که به او توسل جوید نجات می دهد. قرآن از بیماری های جهل و نادانی و خودسری شفا می دهد. راهنما برای پی بردن به صحت امامت پیشوایان دین مبین است و برهان آنها در قرآن مجید موجود می باشد. شگفتی ها و عجایب آن تمام شدنی و کهنه شدنی نیست. دلیل شناسایی خداوند است برای هر کس که به صفات او پی ببرد. نشان دهنده بهترین راه هاست و چراغ هدایت و نشانه حکمت در آن موجود و سزاوار است هر بیننده نظر خود را بدان خیره نماید. هر یک از غیر قرآن راه نمایی بخواهد خداوند او را گمراه میکند. دانشمندان راه دین از توجه به آن سیر نمیشود. هر که زبانش به آن گویا شد راستگو و هر که به دستورات آن عمل کرد جزای نیک میبیند و هر که بدان چنگ زد به راه راست هدایت می شود. قرآن از گمراهی به راه می آورد و از کوری به بینایی می رساند و از لغزش ها نجات می دهد و از تاریکی به روشنایی می رساند و از فتنه ها دور می کند. هر که به قرآن متوسل شود و آن را پیشوا و مورد اعتماد و اتکای خود قرار دهد خداوند او را به بهشت ها و نعمت ها می رساند. اخبار درباره مطالب مذکوره بسیار و همه آنها دلالت دارند بر خوبی نظر در آیات قرآن و تأمل در معانی آنها و تفسیر آنها و اینکه باید اوامر و نواهی آن را اطاعت نمود و از قصه ها و مثال های آن عبرت گرفت و به اشارات آن پی برد و در طلب فهم معانی مکنونه آیات برآمد و لطایف آن را جستجو نمود. خطاب هایی که در قرآن مجید از طرف خداوند به مردم عموما یا به دسته مخصوصی شده دلالت می کند بر آنکه نظر و تأمل در آیات قرآنی برای کسانی که مخاطب واقع شده اند جایز است. پس منع کردن و جایز ندانستن بعضی از مسلمی تدبر و تأمل در قرآن و تفسیر و بیان معانی آن مورد قبول نیست. و چون ظاهر قرآن و اخبار عبارت از الفاظ و جمله هایی که بر معانی عرفی معمولی خود دلالت دارند و از آنها مقاصد مخصوصی که به لطائف و حقایق آنها اشاره دارند اراده شده، تفسیر آیات و اخبار هم عبارت از بیان نمودن و ظاهر کردن معانی تحت لفظی و پرده برداشتن از مقصودهای مکمونه در آنها و اشاره به اشارات و لطایف آنها که مفسر به قدر استعداد خود باید بدان ها متصف باشد و آگاه کردن بر حقایق آیات و اخبار و ذکر نمودن موارد نزول و مواقع اظهار آنها و بیان ضمنی تأویل آنها، زیرا فسره و تفسیر در لغت عرب به معنی ظاهر کردن است که آن در هر چیز مطابق همان چیز می باشد. از این رو شخصی که می خواهد به تفسیر پردازد باید از لغت عرب و نحو و صرف آن و از علم بلاغت و همچنین علم بدیع که محسنات عارضه بر کلام را بیان می کند آگاه باشد و بر اخباری که در تفسیر آیات رسیده اطلاع داشته باشد و علم کلام را که عقاید اصلی را با ادله عقلیه ثابت می کند و علم اخلاق را که بر هر کسی اتصاف به نیک آن لازم است و علم فقه را که احکام فرعیه عملی را بیان می کند باید بداند. همچنین به مقاصد آیات دانا و به اشارت معرفت داشته باشد و به لطائف که مراقب آنها ممکن است صاحبش را به حقایق برساند متصف باشد و به موارد نزول آیات و تأویل آنها به قدر مرتبه خود و به حالات مختلف آن و اوصاف مذکوره بر آنها از قبیل محکم، متشابه، ناسخ و منسوخ و عام و خاص و غیر آنها آگاه باشد. زیرا اگر علوم ادبیه را نداند در بیان مفاهیم و مقاصد آیات و اخبار در بسیاری از موارد در اشتباه واقع خواهد شد و اگر اخباری را که درباره تفسیر آیات رسیده مطلع نباشد در موارد تنزیل و تعویل اشتباه بسیار خواهد کرد. و اگر علوم دینی را نداند در بیان متشابهات و مجملات به اشتباه خواهد افتاد. و اگر به اشارات آشنا نباشد و لطایف را در وجود خود نیابد، تفسیری که به نماید ناقص، بلکه تفسیر به رأی خواهد بود که همه اش خطاست. و همینطور اگر تأویل را نداند و اگر محکم را از متشابه و ناسخ را از منسوخ و عام را از خاص جدا نکند، در تفسیری که می کند بر یقین نخواهد بود و بیان او از روی گمان بود و خطای او زیاد خواهد و فایده بر آن مترتب نیست. و بدان که قرآن کلام خداوند و حق اول است تعالی شأنه، که در هر عالمی مطابق همان عالم ظهور نموده و نخستین ظهور او خالی از همه تعینات، امکانیه و مخلوقات می باشد، که آن را در اصطلاح عرفا نفس الرحمن می نامند. و چون این ظهور مقید به شروطی نیست و از قید و عدم قید آزاد است، از این رو اضافه اشراقی حق و مقام کن نیز نامیده می شود. و از جهت این که این مقام ظهور مقام غیب الهی است که به نحو اجمال و بساطت تجلی نموده، چنان که کلمات لفظیه نیز ظهور مکنونات ذهن بشری می باشد، از این رو آن را کلمه نیز می گوید. و برای اینکه محیط و مشتمل بر همه مراتب وجودات امکانیه به نحو اتم و اکمل می باشد، آن را قرآن و جمع الجمع هم نامند، زیرا قرآن معنی همان جمع را دارد. و از نظر این که آخرین مقام کمالات پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله نیز همان مرتبه و فعلیه اخیره او همانند، آن را حقیقت محمدیه هم نامند. و از این رو قرآن همباره به او بلکه تراوش حقیقت اوست و خلق و خوی او قرآن می باشد. و چون قرآن در این مقام که اول ظهور کلام الهی و مقام اطلاق اوست، ما فوق قوه و استعداد وجودات هست و آسمان و آسمانیان و زمین و زمینیان طاقت شنیدن آنها را ندارند، از این رو خداوند متعال کلام خود را از مقام اطلاق تنزل داده و در هر عالمی مطابق استعداد موجودات آن عالم ظاهر کرد تا بتوانند بشنوند. و اول مرتبه که تنزیل داد، آن را به پرتوهای تعینات عالم عقلی پوشانی و عقول را مصداق قرآن قرار داد و سپس آن را تنزل داد و تعینات نفوس را زمیمه نمود تا نفوس کلیه مصداقهای آن واقع شد. آنگاه یک مرتبه پایین تر آورد و وارد مرحله تعینات نوریه مقداریه نمود و عالم مثال مصداق آن قرار گرفت. سپس لباس عالم طبیعت پوشم و اجسام طبیعی مستاق آن واقع شدم. آنگاه آن را به آخرین و ضعیفترین مرتبه وجود در این عالم تنزل داد و به لباس حرف و گفتن و نوشتن و خط در آوردن تا چشم و گوش افراد بشر طاقت آن را داشته باشد. در این مرحله حروف و نقوش مصداق واقع گردیدن، چون از این نظر همه مراتب وجود مصداقهای قرآن می باشد. از این رو قرآن ظاهر کننده و بیان کننده هر چیز است و همه چیز در قرآن جمع و وجود دارد. اکنون که این بیان را نمودیم، بدان که مصداقهای محسوسه قرآن زهر و معنی آشکار آن می باشد و مصداقهای روحانی و مافوق طبیعت که برای قرآن هست بعد و معانی نهایی آن است. و چون مراتب و عوالم روحانی متعدد و طبق بیانی که کردیم بسیار و در طول یک دیگر واقع شدن، هر یک از عوالم نیز مراتب کلیه و جزئیه دارد. از این رو مراتب بعدهای قرآن در اخبار تا 70,000 ذکر شده. و چون آنچه آیات درباره آن نازل شده و همچنین مانندهای آن عموماً مصداق آیات می باشند، ولی ظاهرترین مصداق هر آیه همان است که مورد نزول آیه می باشد، از این رو رسیده که برای هر زهری در قرآن زهری است. یعنی هر معنی آشکار قرآن معنی آشکار دیگری هم دارد و برای هر ظاهری از آن ظاهر دیگری نیز می باشد. و چون هر مرتبه از مراتب عوالم روحانی از مقام روحانی مادون آن پنهان و باطن آن می باشد، مقامات روحانی مادون از جهتی بطون می باشد نسبت به آن حکم ظاهر را دارد. از این جهت در حدیث رسیده که هر باطنی از قرآن باطنی دیگر دارد. تنزیل هم یا معنی مستری آن مراده، یعنی فرود آوردن. در این صورت تنزیل قرآن عبارت از منطبق نمودن آن بر مصادر طبیعیه. اگر مراد از تنزیل چیزیست که آیه درباره آن فرود آمده و معنی مصدری آن مرادی، در این صورت تنزیل عبارت خواهد بود از خود آن مصداقهای طبیعی محسوس و تأویل عبارت از رجوع دادن کلام الهی به مصادیق فوق و طبیعه و روحانی یا خودمان مصادیق روحانی. و چون کلام الهی هنگام تنزیل از مقام عالی خود بر همه مصادیق خود در عوالم طولیه می گذرد، از این رو منطبق نمودن آن را به هر یک از مراتب بطون ارجاع می نماید، یعنی رجوع دادن، زیرا رجوع هنگامی است که از طریقی که آمد مجددن برگرد. اما آنچه از اخبار دلالت دارد بر این که مصادیق طبیعیه را نیز تأویل نامیدند، از نظر آن است که چون آیه درباره شخص مخصوص یا امر به خصوصی نازل شده و مورد نزول ظاهری فقط همان تعمیم آیه نسبت به مورد نزول و امثال آن که بعد از زمان نزول پیش بیاید نمی شود، مگر به آنکه آیه را از خصوصیات شخصیه که درباره مورد نزول به یک معنی کلی که هم بر او و هم بر امثال او صادق باشد رجوع دهیم، که از نظر انصراف از جزئی به کلی خود یک نوع ارجاع محسوب می شود و از این نظر که در بعضی موارد مصادیق طبیعی هم که غیر مورد نزول باشد بعد نامیده شد. و برای اشاره به تفسیر تنزیل و تعویل و فرق گذاشتن آن دو وارد شده که تفسیر قرآن جایز نیست مگر با نص صریح از بزرگان دین و اثر صحیح که از آنها رسیده باشد، یعنی شناختن موارد تنزیل قرآن محتاج است به اینکه کسانی که قرآن در خاندان آنها نازل شده و به حقایق آن و مطلعاً بیان نمایی و پی بردن به تأویل نیست محتاج است به اینکه انسان نمونه مصداق‌های روحانی که بطون قرآن و آثار آن مصادیق می باشد در وجود خود بیابد، که نص صریح مربوط به تفسیر و اثر صحیح برای تأویل است، یا مقصودان است که بیان هر یک از تنزیل و تأویل باید به یکی از آن دو یا به هر دو باشد، یعنی تفسیر جایز نیست مگر به آنچه گوش از زبان بزرگان شد که تقلید محض باشد، یا اینکه آثار قرآن را در دل خود بیابد و دل او منبع الهام کرد. چون مفسرت بقیش بشه دفعه گیرش شالا که ما دقت کنیم چیزایی که گفته شده یاد بگیریم در قرآن خوندن نسبت به اینها دقت داشتیم.